بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 306 سطر 20. فإذا احسست بشیء من اعضائک شیئا او تخیلت او اشتهیت او قذبت القت العلاقه التي بینه و بین هذه الفروع هیئه فیک. گفتیم که در این فصل سه مطلب داریم. مطلب اول بیان این بود که محرک و مدرک شیء واحد است و این شیء واحد خود تو هستی. مطلب دوم اینه که نفس با بدن ارتباط دارد از طریق قوا. مطلب سوم تأثیر و تأثیری است که نفس و بدن در یکدیگر دارند. که ما الان رسیدیم به این مطلب سوم. گفتیم که در این مطلب سوم ابتداءً تأثیر بدن در نفس رو میگیم و بعداً تأثیر نفس در بدن رو. سلام علیکم. تأثیر بدن در نفس اشاره شد، منتها دیگه نرسیدیم توضیحش رو بخونیم. عرض کردم که بدن ما اعمالی رو انجام میده، با هر عملی هیئتی در نفس ما ایجاد میشه. اگر عمل رو تکرار کنیم اون هیئت تأکید میشه. بار بعدی ها میبینیم که نفس ما اون هیئت رو راحت تر قبول میکنه و کم کم که هیئت تکرار شد به حالت عادت در میاد و چنان میشود که نفس بدون کوچکترین زحمتی میتواند اون اثری رو که از بدن گرفته ظاهر کنه. مثلا فرض کنید که ما یه چیزی رو احساس میکنیم یا تخیل میکنیم. ابتدای تلاشی برای احساس و تخیل داریم، بعد هر چی که جلوتر میریم این احساس و تخیل برامون آسان‌تر میشه، تا جایی میرسیم که دیگه اصلا احتیاج به هیچ زحمتی نیست. یا فرض کنید به یه چیزی تمایل داریم، شاید در ابتدا اون تمایلی که ما داریم خیلی راحت در نفس ما وارد نشه و نفس ما رو راحت قانع نکنه، ولی بعد از مدتی تکرار میبینیم نفس قانع شد و بعد از تکرار بیشتر میبینیم اگر هم این خواسته در اختیارش قرار نگیرد بهانه میگیره و انتظار داره که این خواسته رو در اختیارش قرار بدیم. یا اگر مثلا فرض کنید انسانی بود که از قوه غضبش زیاد استفاده کرد، میبینید در آینده چنان میشود که به راحتی غضبناک میشه، بلکه اگر موردی برای غضبش پیش نیاد ناراحته که چرا این غضب اتفاق نیفتاد. این اعمالی که عرض کردیم تمام اعمال قوای بدنی هستند و به بدن و حواشی بدن منسوبند. این اعمال بدنی که حالا ممکنه مستقیما خود بدن انجام ندهد بلکه قوای حال در بدن انجام بدهند و در نتیجه اعمال بدنی بشوند، این اعمال در نفس ما تأثیر میذاره و نفس ما رو دارای هیئتی میکند که اون هیئت در ابتدا راسخ نیست ولی بر اثر تکرار عمل راسخ میشه. این تأثیر نفس است از بدن یا از قوای بدنی، فرق نمی کنه. پس یادم قوای بدنی رو هم ما از جمله بدن قرار میدیم، چون حلول در بدن کردن. اگر از خود اعمال بدن صادر شوند حاصل شود این هیئت یا از قوای بدنی، فرق نمی کنه. البته نوعاً از خود بدن چیزی حاصل نمیشه در این زمینه که داریم بحث میکنیم، حتما از قوا حاصل میشه. مثل اون مثالی که دیروز گفتم که دست انسان بریده میشه، خب این مربوط به بدنه، از بدن شروع میکنه به قوا میرسه، از قوا به نفس میرسه. اما این مثالایی که الان ابن سینا میزنه اینا همشون مربوط به قوای بدنی هست، از بدن شروع نمیشن، از قوای بدنی شروع میشن. اگر چه بدن وسیله است، مثلا فرضاً احساس مال قوای بدنیه، اگر چه این احساس به توسط چشم، به توسط واسطه‌ای که تو چشم حاصل میشه، یعنی بدن هم که اون چشم درش نقش داره، ولی کار خود قوه است. علی حال فرقی نمیکنه چه کار بدن باشد که کم اتفاق میفته، چه کار قوای بدنی باشه که بیشتر اتفاق میفته، همه رو ما کار بدنی حساب میکنیم و این کار بدنی در نفس تأثیر میذاره، تأثیری که عرض کردن که نفس صاحب هیئتی میشه و این هیئت وقتی راسخ شد نفس رو به سمت خودش جذب میکنه، به طوری که نفس به مقتضای اون هیئت بدون زحمت و تلاش کار میکنه. این هیئت ها گاهی هیئت های حسنه هستن، نفس رو دارای ملکات حسنه میکنه، گاهی هیئت های سیئه هستن، نفس رو دارای رذایل میکنن. پس هیئت در هیئتی که از بدن حاصل میشود یا از قوای بدنی در نفس تأثیر میگذارد و نفس رو متأثر میکنه. علت تأثیر و تأثیر همون رابطه است که در مطلب دوم گفته شد، چون نفس با قوای خودش مرتبطه به ارتباط رئیس و مرعوس و قوا هم با بدن مرتبطن به ارتباط حال و محل، به این جهت این ستا با هم مرتبطن، بدن و نفس، بدن و قوا، قوا و نفس، هر سه با هم مرتبطن، هر سه در هم تأثیر و تأثیر دارن. منتها ما فعلا داریم تأثیر قوای بدنی در نفس رو ذکر میکنیم، اون تأثیر نفس در قوای بدنی بعدن میاد. علت همه این تأثیر و تأثیر همون ارتباطی است که عرض کردیم. اگر نفس و قوا ارتباط نداشتن، اگر قوه با بدن ارتباط نداشت، این ستا اینجور در هم دیگه تأثیر نمی کردن. تعبیر مصنف اینه که علاقه‌ای که، یعنی ارتباطی که بین نفس و قوا هست، هیئتی رو که عامل اون هیئت قوا هستن در نفس ایجاد می کند. این علاقه رو میگه ایجاد می کنه، علاقه این هیئت رو ایجاد می کنه. بین نفس و قوا علاقه ای هست، این علاقه باعث می شود که هیئتی که عامل اون هیئت قوا هستند در نفس حاصل شود و نفس طبق اون هیئت فعالیت کند. ابتدا فعالیت های نفس احتیاج به مشقت و تلاش دارد، ولی کم کم آسان می شود تا به جایی می رسد که نفس بدون زحمت فعالیت میکنه. نفسی که خوش اخلاق شده دیگه لازم نیست خوش اخلاقی رو بر خودش تحمیل کنه، در همه جا میبینید با اخلاق حسن با مردم برخورد میکنه. نفسی هم که بد اخلاق شده دیگه بد اخلاقی تحمیلی نیست، کوچکترین تحریکی باعث میشه که عصبانی بشه. اینا به خاطر همون هیئته که این هیئت خاص که حالا هیئت حسنه بوده یا هیئت سیئه بوده در این نفس قرار گرفته و این نفس رو معتاد کرده و وقتی چیزی معتاد بشه به راحتی از انسان صادر میشه. میفرماید که اون هیئت اگر خودش ملاحظه شود گفته میشود هیئتون کیفیتون، اما اگر ارتباطش با نفس ملاحظه شود گفته میشود عادتون و خلقون، اسمش فرق میکنه. خودشو ملاحظه کنید میگید هیئتیست کیفیتیست، ارتباطش با نفس رو نگاه کنید میگید نفس عادت کرده، خلق و خوی نفس شده که این چنین عمل کنه. وقتی خلق می شود، وقتی عادت می شود که راسخ شود، انقدر تکرار بشه که دیگه در نفس انسان جا بگیره، ابتدا اون هیئت رو میگن حال، بعد از این که راسخ شد میگن ملکه. اینو خوندید در جای خودش، کیفیتی که در نفس انسان حاصل می شود در ابتدا چون قابل زوال است حالت نامیده میشه، ولی بعد اثر تکرار چون از قابلیت زوال در میاد یا اینکه به آسانی ممکن نیز زائل شود ملکه نامیده می شود. علت حال گفتن اینه که خب پیداست حالتی است، حالت ها میان و عوض میشن. به همین جهت چون که این هیئت قابل عوض شدن هست، قابل زوال هست، بهش میگیم حالت. اما علت این که بهش ملکه میگیم اینه که انسان رو مالک میشه، یعنی این حالت که میاد وقتی راسخ شد در در نفس انسان، انسان رو مالک میشه، انسان اسیر این عادت میشه. این طوری هست که این عادت هر جور که اقتضا کرد ما ناچاریم اونجور عمل کنیم. پس او مالک ما شده، چون مالک ما شده بهش میگیم ملکه. ملکه یعنی که انهو مالک. اون سریع الزوال رو میگیم حالت، این بطیع الزوالی رو که آمده و جا گرفته و به این زودی ها خلاص رها نمی کنه و ادعای مالکیت داره بهش میگیم ملکه. یه مطلب دیگه باقی مونده که اونم عرض کنم بعد عبارت از رو بخونم. و اون مطلب اینی که این هیئت وقتی وارد نفس میشه، نفس ابتدا قبولش میکنه ولی ممکنه به سختی قبول کنه، ولی همون قبول کردن از اول هست، از اول منقاد این هیئت میشه. منقاد یعنی مطیع، اجازه میده که این هیئت وارد بشه طبق همون خلقتی که دیروز عرض کردم که خدا نفس چنان آفریده که هر اثری رو به زودی جذب کنه. پس منقاد این اثر میشه، یعنی مطیع این اثر میشه و به آسانی این اثر رو اول به سختی ولی بعدها به آسانی میپذیره. میشه گفت نفس نسبت به این هیئت منقاده، یعنی مطیعه. یه روی دیگه میشه حرف زد و اون اینه که بگیم این نفس ابتدا این هیئت برش وارد میشه، بار دیگر هم وارد میشه تا بالاخره نفس باور میکنه این هیئت رو. وقتی باور کرد دیگه راحت به این هیئت تن میده. پس میتونیم بگیم نسبت به نفس بگیم اطاعت هست، میتونیم بگیم باور کردنه. نفس باور میکند این هیئت رو، وقتی باور کرد راحت تسلیم میشه. خب گاهی از اوقات آدم هی تلاش میکنه یک چیزی رو از خودش جدا کنه، موفق نمیشه. بعد که موفق نشد باور میکنه که این دیگه هست. باور یعنی اعتقاد، اعتقاد پیدا میکنه که هست. نفس هم همینطوره. نفس وقتی که این هیئت برش عارض میشه اگه اجازه عروض بده باورش میکنه. این باور هی زیادتر میشه تا جایی که دیگه احساس میکنه که باید این هیئت بیاد، اگر نیاد برای نفس سخته. پس توجه کردید که نفس رو، این هیئت رو نسبت به نفس میگیم عادت یا میگیم خود. خود هیئت رو بدون نسبت دادن میگیم هیئت یا کیفیت، و نفس رو نسبت به این، نفس رو نسبت به این هیئت میگیم منقاد یا مصدق، یعنی مطیع یا باور کننده. به تعبیر ایشون مزعن، مزعن به هر دو معنا میاد، هم معتقد هم منقاد. پس سه تا اسم داشتیم، یکی به لحاظ خود هیئت که بهش گفتیم هیئت و کیفیت، یکی به لحاظ نسبتی که این هیئت به نفس دارد، به این لحاظ بهش گفتیم عادت و خلق، یکی به لحاظ نسبتی که نفس با این دارد، گفتیم نفس منقاد است، مصدق است و به تعبیر جامع مذعن است. این سه تا اسم و هیئت داشتیم. اصل مطلب روشن شد، اسما هم روشن شد و معلوم شد که هر کدوم به چه جهت بر این هیئت اطلاق می شود. صفحه 306 هستیم، سطر 20. فاذا احسست به شیء من اعضائک شیئا، بای به شیء بای سببیه است یا بای آلته. شیئن مفعول احسست است، وقتی احساس کردی به وسیله یکی از اعضا از شیء رو، به وسیله چشمت احساس کردی چیزی رو، یا به وسیله لامست، یا به وسیله دیگر اعضا، که البته به شیء من اعضائک، یعنی به شیء من قوا حالتن فی اعضائک، که خود اعضا حس کننده نیستن، قوای حال در اعضا حس کنندن. اگر احساس کردی شیء رو، او تخیلت، یعنی او تخیلت شیئن، این دوتا مربوط به بعد نظره، یعنی اگر به لحاظ نظر احساس کردی یا تخیل کردی. اوش تهیت، او قذبت اشتهایت در کتاب ما جا افتده او اشتهایت او قذبت. اشتها و قذب مربوط به عملند. دو تا مثال برای نظر گفت، یکی احساس یکی تخیل. دو تا مثال برای عمل گفت، یکی اشتها یکی قذب. اگر یکی از این چهار عمل برای تو اتفاق بیفته که دوتاش نظری است و دوتا عملی، القتل علاقت التي بينه و بین هذه الفروع هيئتا فيك، علاقه ای که بین اون جوهر و بین این فروع و قوا هست هیئتی رو در تو القا میکند. کتاب ما داره التي بينها، بینها یعنی بین نفس، نسخ مصحح دارن بینه یعنی بین اون جوهر، از نظر منو فرقی نمیکنه که بینها باشه چه بینه به یه چیز برمیگرده. من تو در کلام مصنف تو این فصل کلمه نفس نداشتیم، لذا بینهای خود سخته. کلمه جوهر داشتیم، کلمه نفس نداشتیم. اگه بینها باشه اشکالی نداره، برمیگرده به اون جوهر به اعتبار نفس. اما اگه بینهو باشه راحت تره، به خصوص که نسخه‌های مصحح بینهو دارن، پس بینهو بهتره اگر چه بینها غلط نیست. القتل علاقه ای که بین این جوهر و بین هذه الفروع هست، این علاقه و رابطه ای که بین این دوتا هست، القت هیئتا فیک، در تو هیئتی رو القا میکنند. حتی تفعل به تکرار از آن ما، تا وقتی که این هیئت به وسیله تکرار در تو از آن مایی رو ایجاد کند. از آن ما یعنی اعتقاد یا انقیاد، هر دو رو معنا کردم، یا باور است یا انقیاد است، هر دو معنا برای از آن شده، هر دو اینجا مناسبه. یعنی نفست رو منقاد میکنه یا نفست به او باور میکنه. بل عادتن و خلقن، این عادتن و خلقن اسم دیگر اون هیئته که هیئت عادت نامیده میشه، خلقم نامیده میشه اگر با نفس ملاحظه بشه. یعنی ملاحظه کنیم که نفس این هیئت رو گرفت و در نتیجه عادت کرد، این هیئت رو گرفت و برایش این هیئت خلق و خو شد. بل عادتن و خلقن که یتمکنان من هذا الجوهر. تمکن همون عبارت اخرای رسوخه، یعنی جاگیر شدن، جا گرفتن، نه که فقط عبوری بیا تو رد بشه، اصلا منزل میکنه اینجا، سکنا میگزیند و مکان خودش قرار میدهد این نفس رو، تمکن پیدا میکنه، یعنی جا میگیرد اینجا و رسوخ میکنه. علاقه رو دیروز گفت، بله علاقه رو دیروز گفت. یتمکنان من هازل جوهر، خلق و عادتی که جا میگیرن من هازل جوهر، یعنی در این جوهر، من هازل جوهر المدبر، از این جوهری که مدبر قباست و در نتیجه مدبر بدنه. چطوری جا میگیرن؟ تمکن الملکات، تمکن الملکات مفعول مطلق نوعیست برای یتمکنان، جا میگیرن در این جوهر و نسبت به این جوهر تمکن پیدا میکنن، مانند تمکن ملکات. یعنی این خلق، عادت یا اون هیئت و کیفیت میشون ملکه اگر تکرار شد. حتی تفعل به تکرار کذا، اگر تکرار شد جا میگیرد مثل جا گرفتن ملکات. ملکات عرض کردم عبارتن از حیات راسخه، حیاتی که در یه جا آمدن و به این زودی زائل نمیشن. اونهایی که زود زائل میشن حالت نامیده میشن، اونهایی که دیر زائل میشن ملکات. اقولو هازا بیان کیفیت تأثیر نفس عن البدن، نفس میخواد تأثیر کند و بدن میخواد متأثر شود، عکسشو بعدن در متن بعدی انشالله خواهیم گفت. و هو این تأثیر نفس از بدن به این صورت است که تحصل فی نفس هیئتون، در نفس هیئتی بیاد به سبب هازه الافعالی که مصنف ذکر کرد. هازه الافعال احساس بود، تخیل بود، اشتها بود، قذب. به وسیله این افعالی که مصنف ذکر کرد هیئتی در نفس حاصل شود. اون هیئت چیست؟ و یک کیفتون من کیفیات نفسانیه، کیفیت نفسانی است، یعنی کیفیتی است که در نفس قرار میگیره، نه کیفیت بدنی و کیفیت جسمی، کیفیت نفسانی. و تسمى حالن، این کیفیت حال نامیده میشه مادامی که سریعت و زواله. فاذا تکررت، اگر این کیفیت تکرار شد یا اون افعال تکرار شدن فرق نمی کنه، تکررت اون افعال که نتیجهش تکرار این هیئته، از انت نفس لها، از انت یعنی انقادت یا اعتقادت، این منقاد می شود و مطیع می شود نفس لها برای این هیئت، چنان مطیع می شود که هر بار این هیئت بیاد نفس راحت تر قبولش می کنه. بار اول یه خورده با دغدغه قبول کرد، بار دوم این دغدغه و استراب کم میشه، بالاخره آخر سر می بینید خیلی راحت قبول کرد، از کردن به جایی می رسه که دیگه اگرم بشنوید بهانه می گیره چون عادت کرده بهش. فسارت نفس و کل مرتن از هر و تأثرن، نفس در هر باری که این هیئت برش وارد میشه تأثرش و قبولش نسبت به این هیئت آسان تر میشه، تا جایی که تتمکن تلکل کیفیه منها، این کیفیت من نفس این نسبت به نفس جایگزین بشه، در نفس جایگزین بشه. من رو در اینجا و در عبارت مستند گویه تمکنان من حاضر جوهر، اینجا هم داره تتمکن منها به معنی نسبت میگیریم. فیها داره کتاب شما؟ نه منه، هر دو منه، من یعنی به نسبت، متمکن میشن نسبت به این جوهر، ما در فارسی میگیم در این جوهر. و تصیر و بطیعت زوال، یعنی این هیئت بعد از چند بار تکرار شدن که نفس را قانع کرد و نفس او را باور کرد و لذا راحت تر پذیرفت، این هیئت بعد از چند بار که وارد نفس شد بطیعت و زوال میشه، دیگه جا میگیره در نفس، راسخ میشه در نفس، به این آسونی هم زائل نمیشه. فسارت ملکتن، میشه ملکه، وقتی بطیعت و زوال شد میشه ملکه، نداریم هیئتی که اصلا زائل نشه، هیئت ها زائل میشن، اما یکی دیرتر یکی زودتر. علتش هم اینه که این هیئت ها هیچ کدام از سنخ نفس نیستند، از سنخ نفس نیستند، آریه هستند، منتها آریه گذرا یا آریه که منزل کرده، چون آریه هستند اگر مدد بهشون نرسه بعد از مدتی ظاهر میشه. حالا چه هیئت خوب چه هیئت بد، وقتی مدد نمیرسه بعد از مدتی ظاهر میشه، هیئت های بد در قیامت مدد بهشون نمیرسه، لذا بعد از مدتی زائل میشن. اخلاق بد، رفتار بد، اعمال بد، اونجا یه مدتی که گذشت زائل میشه، لذا عذابی که از ناحیه عمل بر انسان وارد میشه عذاب مخلد نیست، عذاب جابدانی نیست، عذاب موقته. ولی اعمال خوب، اخلاق خوب در اونجا بهشون مدد میرسه، لذا باقی میمونن، نعیم مربوطه به اعمال اونجا همیشه چیست. اما علم چی؟ اعتقاد چی؟ اعتقاد نه، اعتقاد از سنخ نفسه، غریبه نیست، مثل اعمال نیست، اعمال غریبن، احساس و تخیل اینها غریبن، اما اعتقاد غریبه نیست، نفس اصلا از سنخ علم ساخته شده، از عالم ملکوت آمده، عالم ملکوت عالم علمه، پس جنس نفس جنس علمه، بنابراین اگر اعتقاد رو بشتادید از سنخ خودش بشتادید، این اعتقاد اگر فاسد باشه زائل نمیشه، اگر خوبم باشه ظاهر میشه. به تعبیر مشاع اعتقاد لازم نفسه، لازمه، لازم هم لین لاینفک، به تعبیر صدران متحد با نفسه، متحد هم لین لاینفک، هیچ کدوم از فلاسفه اجازه انفکاک اعتقاد نمیدن، مگه تو دنیا، تو دنیا اجازه داریم که اعتقاد رو منفک کنیم، به خاطر این که رابطه با بدن داریم، بالاخره تو دنیا به ما مهلت داده شد، حالا به چه جهت، جهت رو در جای خودش بگیم. اما تو آخرت که شد نفس دیگه با بدن نیست و قوای بدنی نمیتونن این اعتقاد رو دستکاری کنن، اعتقاد باقی میمونه، اگه اعتقاد فاسد بشه تا ابد باقی میمونه، عذابشان تا ابد هست، اعتقاد صحیح باشه تا ابد باقی میمونه، نعیمشان تا ابد هست. پس اعتقاد صحیح نعیم ابدی دارد، عمل صحیح هم نعیم ابدی دارد، چون اعتقاد صحیح که از بین رفتنی نیست، خودش از بین رفتنی نیست، اعتقاد عمل صحیح هم چون در آخرت مدد بهش میرسه از بین نمیره، چون آخرت دار حسنه، محسنات مددشون بهشون میرسه. اما اعتقاد فاسد چون از سنخ نفسه و لازم نفس یا متعد با نفسه، این اصلا زائل نمیشه مگر عاملی برای زوالش باشد که این عامل تو این دنیا هست و آخرت دیگه نیست. اعمال فاسد در آخرت زائل میشند چون مدد بهشون نمیرسه. آخرت که دار سو که نیست، دار حسنه. سیئات مددی ندارن چون از سنخ نفس نیستن، چه حالا راسخ باشن چه راسخ نباشن، علای حال ظاهر میشن. اگر راسخ نباشن راحت ظاهر میشن، راسخ باشن بطیق و زوالن دیر ظاهر میشن. اگر راسخ نباشه عذابش کمتره، اگر راسخ باشه عذابش بیشتره، ولی بالاخره عذاب دائمی نداره، عذابش مدتی میمونه و بعد ظاهر میشه. پس توجه کردید که این ملکات بطیعت و زوالن، این توضیحاتی که دادن برای کلمه بطیعت و زوال بود، این که ملکات بطیعت و زوالن نه ممتنعت و زوال. اونی که ممتنعت و زوال اعتقاده، اونم به شرطی که راه زوالش بسته بشه. ولی تو دنیا راه زوالش هست، تو دنیا میشه اعتقاد عوض بدل کرد، آخرت دیگه نمیشه عوضش کرد. چون راه عوض بدل کردن اعتقاد ارتباط با ماده است، که ماده چیزی رو بالقوه میکند چیزی رو بالفعل. وقتی بالقوه شد میشه زایلش کرد، میشه به فعلیت نرسوندش. اما اگر ماده گرفته شد، راه قوه بسته شد، فعلیت آمد، فعلیت اونم فعلیت اعتقادی که همسنخ نفسه، دیگه زایل نمیشه. البته این یه بیان بود. در آخرت ما حرکت نداریم، حرکت اینه خروج من قوت الفعل نداریم، در دنیا داریم. به این جهتی که دنیا قابل هست که ما اعتقادهای خوبمون و اعتقاد بدمون عوض کنیم، در آخرت دیگه عوض شده نیست.
شما
میگید
رابطه ضروری هست بین اعتقاد سبب و عذاب؟
بله.
و اینجوری باشه اولا که خیلی تو این دنیا همه کس اعتقاداتش درست مطابق با واقع نیست. شما این فیلسوف بزرگی مثل مولانا ستار رو ببین، الان چقدر مبانی زیر سوال پذیرشون دچار اعراب میشه. بعد مستلفین چیکار میکنن که در قرآن اومده که اینها الان نجات پیدا کنن؟
بله، اعتقاد مستضعفین اعتقاد راسخ نیست. مقلدین رو حالا تازه مستضعفین شما میفهمید، مقلدین هم فلاسفه اضافه میکنن، میگن مقلدین هم اهل نجات هستند. و این خیلی عجیبه، مقلدین رو میگن اهل نجات هستند، معاندین رو میگن نجات پیدا نمیکنن. خلود رو فلاسفه برای معاند قائل میشه، نه برای مقلد یا حتی برای مستضعف. مستضعف که اصلا حسابش جداست. اینا اعتقاداتشون قابل تعویض هست چون ثابت نشده، راسخ نشده. با یک وحشت و اضطراب موت ممکنه همین اعتقاد از دستشون گرفته بشه، دیگه هم بر نکرده. اعتقادهای غیر راسخ رو ما بحث نمی کنیم، اعتقادات راسخ رو حرف می کنیم که بیاد شده جز نفس، شده لازم نفس یا شده متحد با نفس. اونی که عبوری آمده و داره رد میشه تو همین دنیا با یه تشکیک از بین میره، اونی که ما نمیگیم اعتقاد. و بالقیاس الی ذلک الفعل عادتا و خلقا، یعنی سارت این هیئت ملکتا و همین هیئت سارت بالقیاس الی ذلک الفعل عادتا و خلقا. یعنی همون فعل رو ملاحظه کنید میگید که عادت شده، خلق شده. نفس رو ملاحظه کنید میگید عادت کرده و خلق شده. اما اون فعل رو نگاه کنید میگید این فعل عادت شده، نفس عادت کرده، اون فعل عادت شده.
عمل میاد ولی کیفیت رو در نفس ایجاد میکنه که نفس به واسطه اون کیفیت دوباره عمل میکنه. بعد در آیه با این شکل جمع میشه شاکلته نداره که کلون یعمل علی شاکلته نداره که شاکله خلقتی باشد
یا شاکله تحصیلی باشد، با هر دو سازگاره. چه در خلقت ما یه شاکلهی داریم که اعمالمون طبق اون شاکله است، چه در وقت در عمرمون یه شاکلهی برای نفسمون درست میکنیم که عملمون طبق اون شاکله است. آیه منافاتی با اینها نداره. قل کلون یعمل آلا شاکلته، هر کس به همون شاکله که دارد عمل میکنه طبق همون شاکله. شاکله میتواند طبیعی باشد، میتواند صناعی و کسبی باشه، هر دوش هست. چه منافاتی داره؟ یعنی ما با اعمال خودم با هیئت با اعمالمون هیئتی درست میکنه، این هیئت به ما شاکله میده، بعد از این به بعد طبق همین شاکله کسبی ما عمل میکنیم. یه شاکله های ذاتی هم داریم، مثلا بعضی میبینید ذاتن آدم های عصبانی هست، این خب شاکلش شاکله طبیعیش عصبانیته. یکی میبینید نه، بر اثر اون غروری که پیدا کرده، وضعی که تو زندگیش داره، همیشه فرمان داده، فرمانش اجرا شده، حالا قوه غضبیش دیده همیشه اشباع شده، طغیان کرده. این یه شاکله کسبی پیدا کرده که میبینی در هر چیزی عصبانی میشه، زود دستور اعدام میده و فلان. اینا شاکله کسبیه، فرق نمیکنه چه شاکله طبیعی باشه چه شاکله کسبی باشه. قل کلون یعمل علی شاکلته
سلام. شما فرض میکنید که یه مقدار از استفاده انسان با خودش آورده، یه مقدار کسب
میکنه. بله، انسان با خودش یه مقدار صفات آورده.
از اون صفات خود راسخ هست که نه،
اون صفات از راسخ هم قوی تره، منتها موظفه اگه صفت بده ردش کنه، تا جایی که توانایی داره باید علاجش کنه. به ما مثلا فرض کنید قبلا هم اشاره شد، کسانی که اعضای ترکیبی بدنشون مختلفه، میبینید اوصاف مختلف داره، اونی که خدا درش حرارتی بیشتری آفریده آدم عصبانی مزاجه، اونی که برودتش یا رطوبتش بیشتره میبینید آدم بیحالیه، آدمی بیحاله. اینا خود مقتضای طبیعته، اگر تونست علاج کنه موظف علاج کنه، اگر هم نتونست که چیزی نداره، محضوری نداره، چون از اختیارش بیرون بوده. بله، ولی در هر صورت انسان‌ها بعضیاشون اخلاق طبیعی دارن، حالا خوب یا بد، بعضی اخلاق کسبی دارن. اون اخلاق طبیعی اگر خوب باشه باید تقویت بشه، اگه بد باشه در صورت امکان باید ازاله بشه. اخلاق کسبی هم انسان باید از اول طبیعی خوبش رو کسب کنه، بعدش رو نباید کسب کنه.
اون وقتی اعمالی که فرمز میکنه ما صفت رو کسب میکنه، این اعمال چیزی در نصف
قوه شکوفا میکنن
یا چیزی
رو
از
خارج
به نصف
میدن؟ نه، همه اوصاف رو، و این خیلی مهمه که خدا همه اوصاف رو در انسان بالقوه گذاشته، خوب و بدش رو، و دستور داده که اون خوب رو بالفعل کن، بد رو بالفعل نکن، بذار همون که تو قوه بمونه. اصلا امتحان معنیش همینه که خدا همه رو به انسان داده، هم حسادت رو داده هم مقابل حسادت، هر دو رو در اختیار انسان گذاشته، منتها هر دو رو بالقوه گذاشته. بعد گفته خودت با اختیار خودت ببینم کدومشو بالفعل میکنی. اگه آدم بدی باشی بدر رو بالفعل میکنی، خوب باشی خوب رو بالفعل میکنی. اصلا راه امتحان همینه که تمام اوصاف خوب و بد در انسان بالقوه هست.
در حقیقت چیزی ما کسب نمیکنیم، صفای شکوفا کردن.
بله، چیزی از بیرون نمیاریم، از بیرون ما فقط کاری میکنیم که این قوه بشه فعل بالفعل. بله،
کسب اشعاره هم میشه از این بگستان،
کسب اشعاره یه وسیلی هست، خودشون توی تفسیرش مونده.
استاد، تأثیر عمل هم در روح انسان، در نفس انسان از سنخ علم مگه نیست؟ چون از عمل، از عمل یک شدت علمی در نفس حاصل میشه، این هم باز
مثلا از عمل صورتی، اصلا صورتی عمل رو نفس تصور میکنه بعد انجام میده. این صورت، صورت علمیه در نفس میاد اما اعتقاد درست نمی کنه، اعتقاد درست نمی کنه، مشکلی نداره. اون خود اون هیئتی که از ناحیه عمل میاد راسخ میشه، ولی صورت علمیه اعتقادی درست نمی کنه. اگه اعتقاد درست کنه اصلا نمیتونه اعتقاد درست کنه، به درد خورم نیست. اعتقادی که ما میگیم مطلب دیگری، شما هر کاری میخواد بکنید اول باید تصورشون رو بعد انجامش بدید، همین تصور یعنی صورت علمیه. این صورت علمیه ممکنه تکرار بشه ولی اعتقادی درست نمی کنه، مگر اعتقاد اصلا همون عمل باشه. شما معتقد میشید به اینکه این عمل خیره، انجامش میدید، بعد دوباره انجام میدید، سه بار انجام میدید، این اعتقاد برای شما میاد ثابت میشه و قهرن باعث میشه که شما به راحتی این کار انجام بدید، که نفستون به طور خودکار معتقد میشه، نه اعتقاد رو بهش بدید و به کسبش بدید. اول این کار رو کردید، ولی اینقدر این کار تکرار شد که نفس خود به خود معتقد شد و معتقد شد عمل کرد. اعتقاد هم میاد اونجا، منطقه از میکنم اعتقاد همون تقریبا میشه گفت همون هیئت عملیست که منشأش اعتقاده، نه خودش اعتقاد. و کما یقبل عدس، این مطلب بعدیست که میخواد تأثیر نفس رو در بدن بیان کنه، میخواد تأثیر نفس رو در بدن بیان کنه. تأثیر نفس در بدن مثال های فراوان داره، باز مصنف مثال خوبی رو انتخاب کرده. یک مثال تأثیر نفس داره بدن خجالته. خجالت کار نفسه، بدن که خجالت نمیکشه، ولی وقتی که نفس خجالت میکشه بدن یا صورت سرخ میشه. این تأثیر خجالت هست در بدن، تأثیر فعل نفس هست در بدن. یا یکی از کیفیت هایی که بر نفس عارض میشه ترسه. این ترس باعث زردی رنگ صورت میشه، پس میبینید در بدن تأثیر میذاره. اینا مثال های رایج تأثیر و نفس فعل بدنه. اما مصنف یه مثال بهتری انتخاب کرده، میگه تو وقتی در حال عبادت هستی و توجه به خدا میکنی، عظمت خدا رو در ذهنت میاری، نفس تو الان متوجه خدا شده و نفس تو متوجه عظمت خدا شده، میبینی بدنت میلرزه یا مو بر بدن از شدت ترس و خشیت میایسته. نفس توجه کرده، بدن متاثر شده و این تأثیر نفس هست در بدن، که این دیگه روشن خیلی توضیح نمیخواد. و کما یقبل عدس، یعنی همانطور که این تأثیر و تأثیر به عدس هم واقع میشود. اول این بود که تأثیر از جانب بدن باشه، تأثیر از جانب نفس. این چنین تأثیر و تأثیر به عکس هم واقع می شود، یعنی نفس می شود مؤثر و بدن می شود متأثر. فإنه کثیرا ما یبتدعو، زمیر یبتدعو به اون جوهر برمیگرده، جوهر شروع می کند، یعنی اون جوهر نفس شروع می کنه به فعالیت و بدن اثر اون فعالیت رو ظاهر می کنه. فإنه یعنی اون جوهر کثیرا ما، یا فإن شأنین است کثیرا ما یبتدعو اون جوهر، فتعرض در اون جوهر هیئت ما عقلیتون، یه هیئت عقلی، یه صورت عقلی و صورت علمی در نفس عارض میشه. فتنقل العلاقتو من تلکل هیئه اثرن الالفرو، اون علاقه، العلاقه الفلامش الفلام عهد ذکیه، یعنی همون علاقهی که من قبلا گفتم که بین نفس و بین فروعش هست، همون علاقه نقل میدهد از این هیئت که در نفس حاصل شده، که هیئت اعتقادی است و هیئت عقلی است، نقل میدهد از این هیئت اثری رو الی الفروع، یعنی به قبا. وقتی اثر به قبا رسید، قبا همین اثر رو به محل خودشون که اعضا منتقل میکنن، ثم الی الاعضا، بعد اثر منتقل به اعضا میشه، چون اعضا محل این قبا هستن و اگر در حال اثری وارد شود در محل اون اثر سرایت میکند. اینو به طور کلی ذکر کرد، حالا میخواد مثال بزنه. انظر انکه از تشعر تجانب الله عز و جل، تو وقتی متوجه شوی به سمت خدای عز و جل و فکر تفی جبروته و در جبروت عظمت خدا فکر بکنی، انظر کیفه یخشعر رو جلدوک، یعنی میلرزد پوست بدنت، و یقف و شعروک، مو هم بر بدن میایستد از جهت خشیت. خواجه میفرماید با هذا بیان و کیفیت تأثیر البدنه عن النفس، که بدن از نفس متأثر میشه و نفس میشه مؤثر. و هو ظاهر مثال ظاهر توضیح نمیخواد. معنای قول مصنف گفته یقف و شعر این است که شعر یقوم من الفزع و الخشیه، یقف رو به یقوم معنا میکنه، چون یقف به معنی توقف میاد، توقف یعنی عدم الحرکت، وقوف به معنای اطلاع هم میاد، در اینجا به معنی قیام آمده، لذا یقوم میگه که اون معنی دیگه به ذهن نرسه. وقت یقوم من الفزع و الخشیه، فزع یعنی اضطراب، خشیت هم یعنی ترسی که از مهابت اون شیء مقابل به وجود آمده، نه ترسی که از وحشت درست شده باشه، ترسی که از مهابت آمده، یعنی خدا هیبت دارد و ما توجه به هیبت او کردیم، ترس خاصی عارض میشه. ترسی که از هیبت میاد با ترسی که از وحشت میاد فرق داره. ترسی که از هیبت میاد یه ترس شیرینیه، اما ترسی که از وحشت میاد ترس تلخیه و آزاردهنده است. آدم ترسی رو که از مهابت میاد تعقیب میکنه، دلش میخواد دو مرتبه تکرار بشه، اما ترس وحشت رو نمیخواد. و حاضر انفعالات و الملکات قد تکون و اقوا، بین انفعالات و ملکات عرض کردیم فرقه. انفعال اعمه، میتواند انفعالی باشد که از طریق حال باشد، میتواند انفعالی باشد از طریق ملکات. پس انفعال میشه عام، ملکات عطف خاص بر عامه. البته انفعال اول اتفاق میفته، ملکه بعدن اتفاق میفته. میشه گفت انفعال زمینه ملکه است. از این جهت هم بین انفعال و ملکه فرقه. پس فرقشو یا عام و خاص بگیرید یا موعد و مستعد بگیرید. انفعال برای نفس هم هست، عیبی نداره اون شما این فرمایید. انفعال رو برای اعضا بگیریم و برای نفس مطلقا، ملکات رو برای نفس که بازم عطف خاص بر آن میشه، یا بفرمایید انفعال رو با اینکه عامه اختصاص بدیم به اعضا، ملکات رو اختصاص بدیم به نفس که بینشون با جدایی بیفته. علایال همه جور قابل توجیه هست. مطلبی که میخوام شروع کنیم اینه که گاهی از اوقات اون کیفیاتی که ذکر شدن قوی هم گاهی ضعیف هم. گاهی تخیلی که ما میکنیم تخیل ضعیفیه، خب پیداست که اثرش هم ضعیفه. گاهی تخیل شدیده به طوری که وقتی وارد شد به این آسونی ها نمیشه خارجش کرد. یه خیالی به انسان هجوم پیدا میکنه، میبینید که به راحتی ازش خلاص نمیشید، خودتون مشغول کار دیگه میکنید، تا اون اشتغال تموم شد دوباره اون خیاله برمیگرده. این پیداست خیال قوی آمده، گاهی هم ضعیف میاد. اشتها و غضب هم همینطوره، احساس هم همینطوره. همه این افعالی که ما قبلا ذکر کردیم گاهی قوی هم گاهی ضعیف هم. در نتیجه کیفیاتی که از طریق اینها حاصل میشه در نفس ما گاهی قویه گاهی ضعیف، و به تبع اون ملکه هم همینطوره، گاهی قوی است گاهی ضعیف. گذشته از قوت و ضعف خود این افعال، قابلیت نفس ها هم فرق میکنه. یه نفسیست که در مقابل این کیفیات قوی زود تسلیم میشه، یه نفس دیگه هست در مقابل این کیفیات قوی به آسونی تسلیم نمیشه، با اینکه کیفیات قوی هم میان او رو تسلیم نمی کنه. پس خود مزاجی که برای بدن نفس هست که در نتیجه نفس رو قوی و ضعیف میکنه، خود این هم در قبول اون کیفیات و عدم قبول دخالت دارند. ولی در همه حال، در همه حال وقتی اون کیفیت آمدند، اون کیفیات آمدند و ملکات حاصل شدند، انسان افعالی رو که مقتضای اون ملکات انجام میده. ولی وقتی اون ملکات قوی و شدید شدن، اون افعال هم قوی و شدید میشن. یکی میبینید با کوچکترین شی عصبانی میشه، یکی دیگه عصبانی میشه ولی دیر، یکی هم شاید تا آخر نشه عصبانیش کرد. اینا یا عامل عصبانی شدن ضعیف و قویه، یا اون نفسی که میخواد عصبانی بشه قوی و ضعیفه. اگه قوی باشه دیرتر در مقابل این محرکات جواب میده، و اگر ضعیف باشه زودتر جواب میده. پس توجه میکنیم که این کیفیات با ضعف و قوت وارد میشن، در نتیجه ملکات هم با ضعف و قوت همراهند. علت این که ملکات با ضعف و قوت همراهند اینه که قابل این ملکات که نفس قوی و ضعیفه. پس وقتی این دوتا مطلب رو کنار هم بذاریم نتیجه میگیریم ملکات قوی و ضعیف میان، قوابل هم قوی و ضعیفند. حاصل اون کیفیات، من گفتم میسی ملکات قوی و ضعیف، اشتباه گفتم، کیفیات ضعیف یا قوی وارد میشن. پذیرنده این کیفیات هم که نفس قوی و ضعیف هست، قوی یا ضعیفه، اون فاعل ها که کیفیات هن. با این منفعل که نفسه، دوتایی با هم تأثیر و تأثیر دارن. اون وقت اگر هر دو ضعیف باشن ملکه ضعیف حاصل می شود، هر دو قوی باشن ملکه ضعیف حاصل می شود. کیفیت قوی باشد نفس ضعیف باشد ملکه قوی حاصل می شود. کیفیت قوی باشه نفس ضعیف، کیفیت قوی باشه نفس ممانع باشه، به آسونی نمیتونه نفس رو تسخیر کنه. اما کیفیت قوی باشه نفس ضعیف باشه، راحت نفس تسخیر میشه. بالاخره میخوام عرض کنیم که افعالی که بعدها از انسان صادر میشه به مقتضای اون ملکه ایست که حاصل شده، و ملکه قوت و ضعفش به اقتضای مناسب است با اون قوت و ضعف کیفیات، و همچنین قوت و ضعف قابل کیفیات که نفسه. لذا بعضی ها میبینید که سریعتر عصبانی میشن، بعضی ها دیرتر عصبانی میشن. همین مثالی که خودشون میزنه علتش همینه که یا کیفیات شدید و ضعیف بودن، یا این نفس در مقابل این کیفیات عاجزتر بود یا قوی تر بود. و هذه الانفعالات و الملکات گاهی اقوان و گاهی اضعفن، و لولا هذه الحیات لما کانت نفس و بعض الناس به حسب العاده اصلا الى تحتک و الى استشاطت غضبن من نفس بعض استشاطه. درسته، اونم کانت درسته. اگر نفس بعض مردم، بله، لولا هذه الحیات، اگر این حیات نبود، این چنین نبود که نفس بعضی ها به حسب اون عادتی که پیدا کرده است اسرع باشد الى تحتک و الى الاستشاطه من نفس بعض. من نفس بعض متمم اسرعه، غضبن هم تمیزه، اسرع و غضبن باشد، اسرع و استشاطتن غضبن باشد، اسرع الى تحتک. تحتک یعنی پرده داری، که پرده داری نتیجه غضبه، استشاط یعنی برافروخته شدن، غضبن یعنی از غضب برافروخته شدن، ملتهب شدن، شعله بر شدن. من نفس بعضن عرض کردم متمم مرحله تفضیله، اگر این حیات نبودن نفس بعضی ها اسرع از نفس دیگران نبود، در حالی که نفس بعضی ها اسرع هست معلوم میشه این حیات اختلاف دارند. لولا هذه الحیات یعنی لولا قوه و ضعف هذه الحیات، اگر قوه و ضعف این حیات نبود انسان ها و نفوس انسان ها فرق نمی کردن. این چنین نبود که بعضی ها زودتر عصبانی بشن بعضی دیرتر، این که بعضی ها زودتر عصبانی میشن بعضی دیرتر به خاطر اینکه این حیات قوت و ضعف دارن. اگر نبود این حیات، یعنی اگر نبود ضعف و قوت این حیات، این اتفاق نمی افتاد. اقولو هذه اشارتون، این کلام اشاره است به این که هذه الکیفیات المذکوره فی الجانبین، یعنی در جانب نفس که بخواد اثر کند در بدن، یا در جانب بدن که بخواد اثر کند در نفس. کیفیات مؤثره که از طرف بدن میان یا از طرف نفس میان، این کیفیات قابل شدت و ضعفند. و یختلف الناس به حسب ها، یعنی به حسب این کیفیات مختلف میشود در این انفعالات و ملکات. کیفیات مؤثرند، انفعالات و ملکات حاصل این اثرند. وقتی کیفیات مختلف بودن، انفعالات و ملکات هم مختلفند. چرا انفعالات و ملکات مختلف میشن؟ چون هم کیفیات مختلفند، هم این که احوال نفوس مختلفه. یعنی خود نفوس در پذیرش و عدم پذیرش یکسان نیستن. لذالک این اختلاف انفعالات که از ناحیه اختلاف کیفیات به دست میاد، به خاطر اختلاف احوال نفوس این انسان ها و امزجه این انسان هاست که مزاج ها مختلفه. بعضی حرارتشون غالبه، عصبانیتشون بیشتره، از این برودت یا رطوبتشون بیشتره، میتوجهیشون بیشتره. و به حسب این شدت و ضعف هست که انسان ها تفاوت پیدا میکنن در اخلاق فاضله و رذله شون. رزیلم داریم، رزلم داریم، نسخه رزله داره، نسخه رزیله داره. فیکون و بعضهم اشد و از افواه استعدادن للغضب، بعضی ها استعدادشون برای غضب بیشتره یا کمتره، بعضی ها استعدادشون لشهوت بیشتره یا کمتره. و چزالی فی سائرها، ما مثال به غضب و شهوت زدیم، در بقیه صفات هم همینطوره. بعضی ها قوی ترن، بعضی ضعیفتر. علت و قوت ضعف همینه که هم نفسشون ممکنه قوی و ضعیف باشه، همون هیئتی که وارد شده ممکنه قوی و ضعیف باشه، که در نتیجه این میشه که ملکات قوی و ضعیف بشن. وقتی ملکات قوی و ضعیف شدن، اخلاق قوی و ضعیف بشن.